محمد همیری میگه من به امام زمان نامه نوشتم آقا چجوری به شما سلام کنیم؟ فرمود قولو کما قال الله، همونجوری که خدا به ما سلام کرده. خدا چجوری گفته؟ سلامون علی آل،
سلامون علی آل یاسین.
زیارت آل یاسین از شمار احادیث قدسی است، زیارتی از ناحیه مقدس حق تعالی.
خود حضرتان توصیه کرده که اگر خواستید ما رو زیارت بکنید و به ما سلامی بدید، با این زیارت ما رو زیارت بکنید.
سلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات.
تا همیشه سلام، عهدیست میان من و یار تا بمانم به انتظار در همیشه ایام به شوق درک عنایت‌های حضرت سلام.
صبح از خونت بخوای بیای بیرون، زیارت شریف آل یاسین رو بخوان و همیشه سلام بده، سلام بکن، بدون که آقا از یاد ما غافل نیست.
تا همیشه سلام، چراغ راهی برای مؤمنان و مهدی باوران در کوچه‌های تاریک دوران غیبت.
صبحتون، شبتون، خوابتون، بیداریتون به یاد او باشه و اون وقت تردید نداشته باشید. اون شیعه‌ای که این چنین هست، مگه میشه امام او رو دعا نکنه؟ مگه میشه امام زمان دستش رو رها بکنه؟ امکان نداره. کمکش بید.
سلام علی آل یاسین.
سلام بر خاندان محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازی از زیارت آل یاسین در بیان استاد دکتر هزار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران و گرامیان، در محضر شما توفیق داریم چند جلسه است در دعای پس از زیارت شریف آل یاسین گفتگوهای کوتاهی رو تقدیمتون میکنیم. اولین نکته‌ای که باید خدمتتون بیان کنم اینه که عرض کردیم محل املاء نور الیقین قلبه. قلب من، کدوم من؟ من زائر. یعنی قلب و زائر محل املاء نور الیقینه. به خدا عرض میکنیم قلب من زائر رو از نور یقین پر کن. خاطرمون باشه که این دعا رو ما پس از زیارت میخونیم. زائری که ولی از ارواح نافداه رو زیارت کرده از خدا چنین حاجت بلندی رو میخواد. یه سؤال مهم مطرح میکنیم، آیا این کار مقدماتی لازم داره، استحقاقهایی لازم داره، موجباتی لازم داره یا لازم نداره؟ یعنی خداوند بدون توجه به مقدمات و موجبات قلب کسی رو از زائران از نور الیقین پر میکنه، املا میکنه، یا مقدماتی لازم داره؟ خب جوابش اینه که خدای متعال حکیمه. وقتی یه حاجت به این بلندی ما از خداوند میخوایم، قطعا مقدماتی لازم داره، موجباتی لازم داره، یه بستری لازم داره. یعنی یک موجود حکیم هیچگاه یک در و مرجان رو در یه جای نامناسب قرار نمیده. یه انسان عاقل همچنین نمی کنه، چه برسه به این که این در و مرجان بالاترین موضوعست، یعنی نور الیقین. پس قطعا یه موجباتی لازم داره و یک مقدماتی رو ما باید به تعبیری طی کنیم تا خدای متعال این تفقد و تفضل رو بکنه. یعنی قلب باید آمادگی پیدا کنه برای املاء نور الیقین. دقت فرمودید؟
و انتم لا قلبی نور الیقین.
حالا سؤال دوم اینه که این آمادگی از جنس چه نوع آمادگی هایی است؟ از خود زیارت آل یاسین باید ما شروع کنیم برای پاسخ به این سوال. یعنی سلمنا، ما باید یه آمادگی هایی پیدا کنیم و قلبمون یه بستر مناسبی باشه که وقتی به خداوندمون عرض میکنیم املاء کن این قلب من رو از نور الیقین، این طلب ما در واقع به اجابت برسه، خداوند او رو بر بیاورد. ببینید، ما در آل یاسین قرار شد، در زیارت آل یاسین قرار شد متوجه حجت خدا بشیم. چه چیزی توجه می کند، یعنی متوجه، اسم فاعل، متوجه چه چیزی است؟ قلب، یعنی قلب انسانه که توجه می کنه. پس اگر ما در زیارت حجت خدا توفیق فراوانی داشته باشیم، در زیارت حجت خدا توفیق مند باشیم و این زیارت رو مکرر انجام بدیم، مداومت بر او داشته باشیم، این مداومت وقتی همراه با توجه میشه، این خودش مهمترین آمادگی هست که آدمی و قلب آدمی پیدا میکنه. پس نکته‌ای که در پاسخ به این سوال به شکل عملی باید بیابیم اینه که هرچه مداومت بیشتری بر توجه بر ولی عصر به وسیله این زیارت پیدا بکنم، قلب من آمادگی بیشتری پیدا میکنه که نورالیقین رو از خدای متعال بخوام، اون هم به شکل املایی. گام دوم، بفرمایید که روش دوم برای این استحقاق، این مقدم چینی، بسترسازی. در اواخر زیارت آل یاسین خاطرتون هست که ما یک عقائدی رو عرضه می کردیم به حجت خدا که اگر این عقائد حقیقی باشه، یعنی زائر حقیقتاً به این حقائق ایمان داشته باشه و در اونها در نظر و عمل رشد بکنه، باز قلب او شرایط و بستر بهتری رو پیدا میکنه برای اینکه املاء نور الیقین در او صورت بگیره. یادتون میاد عرض میکردیم در حوزه نظر ما نگاهمون اینه، والحق ما رضیتمو والباطل ما سخطتمو، در حوزه عمل نظر ما اینه، والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه فنفسی مؤمنتون بالله. وقتی یادتون هست این عقاید رو که عرض می کردیم، خب وقتی آدمی این عقاید رو که باز محل قرار داشت اونها قلب آدمی است، پر و پخته و سخته قرارش میده، به خدای متعال ارائهش میده، قلب او این آمادگی رو پیدا میکنه که خدا نور الیقین به او عنایت کنه. این هم نکته ای که خواستم در اینجا خدمتتون عرض کنم که چنین نیست که آدمی خودش هیچ حرکتی نکنه، تکانی به وجودش و قلبش و ایمانش نده و از اون ور طلب همچین مطالبه بلندی هم داشته باشه. یه جمله از وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه رسیده است که حضرت آقا به جناب کمیل ابن زیاد نخعی فرمودند که یا کمیلو ان هذه القلوب اوعیتون فخیرها او آها. خیلی جمله بلندی است. جناب کمیل، این قلب شماها اوعیه است، جمع وعائه، یعنی قلب آدم ظرفه. بهترین قلب کدوم؟ او آها، اونی که ظرفیتش از بقیه بالاتر باشه، یعنی گنجایش بیشتری داشته باشه. خب وقتی گنجایش بیشتری در قلب به وجود آمد، اون نور الیقین هم که توسط خدا املاء میشه حجمش بیشتره.
و انتم لا قلبی نور الیقین.
خدایا درود فرست بر حجتت و دعوت کننده به راحت و قیام کننده به عدلت. سلام بر مولایی که امید شب زدگان اختر یگانه اوست. سلام ستاره هدایت.
تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی، چه درست و چه نادرست، و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
زنان سرزمین من. زمانی که از کارآفرین صحبت به میون میاد، منظور فردی خلاق، ریسک پذیر، نوآفرین و دوستدار چالشه که با خلق یک کسب و کار یا پروژه ایده ها رو به واقعیت تبدیل میکنه. امروز فعالیت زنان کارآفرین در عرصه فعالیت های علمی و اقتصادی رشد چشمگیری داشته، به گونه ای که در بسیاری از مواقع گوی سبقت رو از مردان هم رو بودن. در این قسمت از برنامه زنان سرزمین من با بانوی کارآفرین مهسا قربانی آشنا میشیم که داستان زندگیش الهام بخشی برای آغاز مسیر موفقیته.
من 1364 اصفهان به دنیا آمدم. کلن توی خانواده خیلی معمولی تقریبا سنتی به دنیا آمدم. من رشته هایی که پالو درس خوندم و به اینجا رسیدم از رشته های علوم پزشکی شروع شد. من مدیریت خدمات بهداشت درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحصیل کردم و خب خیلی علاقه‌مند این رشته شدم، ولی خب به واسطه این که حس کردم مسیر در واقع توسعه کشور بیشتر به سمت این هست که اگر در کنارش بشه تأمین مالی مناسب قرار بگیره، حالا چه تو صنعت بهداشت درمان و صنعت در واقع دارو، هر صنعتی، صنعت ورزش، صنعت هنر، فناوری، در کنارش مسائل مالی به درستی هدایت بشه، یکی از عوامل موفقیت اون حوزه خواهد بود. و بر این اساس علاقه‌مند رشته مالی به واسطه یک استاد شریف شدم و از کارشناسی ارشد و دکترا تغییر گرایش دادم به رشته مدیریت مالی. فوق لیسانسم رو در دانشگاه شاهد تهران و دکترا رو در دانشگاه علامه طباطبایی گذروندم و خب این افتخار رو داشتم که در تمامی مقاطع تحصیلی رتبه اول باشم و در کارشناسی ارشد و دکترا دو دوره دانشجوی نمونه کشور بودم.
شیرین ترین پیروزی ها از دل سخت ترین تلاش ها بیرون میاد. موفقیت تصادفی نیست، بلکه سخت کار کردن، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهمتر از همه عشق ورزیدن به کاریه که در حال انجام دادنش هستیم.
همیشه در حال فعالیت تو مسیرهای علمی، پژوهشی، کار کردن در انجمنهای علمی دانشجویی و همین عامل باعث شد که تو سال 90-91 دبیر شورای دبیران برگزیده کشور در انجمنهای علمی باشم و خیلی خیلی تو این مسیر یاد گرفتم. یعنی یکی از مسیرهایی بود که واقعا تو زندگی من اثرگذار بود، چون یک دانشجو میتونه در واقع در مقطعی که داره تحصیل میکنه تمرین مدیریت بکنه، کارآفرینی رو تمرین بکنه، فناوری رو تمرین بکنه و تلاشم بر این بود که در حین اینکه دارم تحصیل میکنم مهارت آموزی رو هم داشته باشم. خب از همون زمانی که تحصیلاتم رو تقریبا در علامه طباطبایی تمام داشتم میکردم وارد فضای کار شدم و در بازار سرمایه فعالیت کردم و بعد به دولت رفتم در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در زمان آقای دکتر سورنا ستاری فعالیت داشتم در بخش تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و این افتخار داشتم که رئیس اداره تامین مالی طرح‌های فناورانه باشم و با خیلی از مخترعین شرکت‌های استارتاپی، شرکت‌هایی که در مسیر فناوری قدم برمی‌دارن جلسه داشته باشم، بیشتر مشورت‌های مالی و تأمین مالی بهشون بدم و تلاشم بر این بود که تو اون زمان، تو اون 6-7 سالی که در دولت بودم بیشتر یاد گرفتم و آشنا شدن با فناوری‌های نوین هر روز برای من یک درس جدیدی داشت و واقعیتش اونقدر شیفته این حوزه شدم که تمام علایقم به سمت این رفت که تمرکز خودم رو به یادگیری در حوزه تأمین مالی تکنولوژی در واقع بگذارم و در حین تحصیل و کار کردن سعی می‌کردم کتاب‌های مرتبط رو هم بخونم و هم بنویسم، اون جایی که واقعا بحث تجربه کاری بود رو بنویسم، چه در دوره دانشجویی که کتاب رسالت‌ها، عملکردهای انجمن‌های علمی دانشجویی در کشور رو نوشتم که یک برنامه ریزی بود که کسی واقعا وارد این حوزه میخواد بشه از دوره دانشجویی چه وظایفی داره، چه عملکردهایی داره، چه رسالت‌هایی داره. و بعد هم در حوزه تأمین مالی تکنولوژی که وارد شدم 2-3 سال واقعا زمان گذاشتم و کتاب تأمین مالی توسعه فناوری رو نوشتم در مرکز سیاست‌گذاری علمی کشور.
اگر به زندگی افراد موفق نگاهی داشته باشیم متوجه میشیم که اونها یک نقطه عطف در زندگی خودشون داشتن که مسیر زندگیشون رو تغییر داده. این نقطه عطف میتونه تجربه یک شکست، خواندن یک جمله، ملاقات یک شخص و یا حتی یک موفقیت کوچک باشه. بیشتر افراد موفق شرایط بسیار سختی داشتن و مشکلات زیادی رو از سر گذروندن، اما با امید و غلبه بر ترس‌ها تونستن وارد مسیر نچندان راحت موفقیت بشن.
کار کردن در حوزه پژوهشی رو واقعا خیلی دوست داشتم، ولی یک جایی یک استاپی کردم. تا یه حدی کارمندی کرده بودم، کار پژوهشی، نوشتن کتاب، 7-8 جلد کتاب تدوین کرده بودم و خب مقالات زیاد، حالا دو تا افتخارم که در کشور به دست آوردم، ولی خب به جایی رسیدم که نشستم و واقعا فکر کردم، گفتم که من الان مثلا تو اون زمان که این تصمیم رو گرفتم 33-34 ساله بودم، گفتم تا کی میخوام واقعیتش کارمند باشم. من الان در حوزه فناوری یاد گرفتم و فهمیدم که اگر کسی واقعا میخواد در زندگیش یه حرفی برای گفتن داشته باشه و وقتی مثلا 40 ساله شد که دیگه تغییر پذیریه یک انسان خیلی سخت میشه، حالا چه از بود شاید جسمانی و زندگی و بچه و اینها، و واقعیتش شاید مثلا آدم سرخورده بشه بگه الان دستاورد من در زندگی چیه. گفتم که خب کارمندی کردن فکر میکنم بسته، یه کتابی رو هم خوندم که دیگه نمیخوام کارمند بمونم، یکم به هم انگیزه داد، ولی خیلی میترسیدم. یعنی واقعیتش آدمی که هر ماه اون صدای اسمسی که واریز حقوق خوشحالش میکرده حالا میخواد مثلا وارد فضای کارآفرینی بشه، واقعا خیلی مسیر سخت و پیچیده‌ای بود.
سهم بانوان در بین کارآفرینان خلاق میزان قابل توجهیه. این موضوع نشان دهنده قدرت خلاقیت و استعداد اونهاست. بانوانی که از این گذر عبور کنن با روحیه خستگی ناپذیر با چالش ها مواجه میشن. مهسا قربانی از سختی های مسیر موفقیتشون برای ما میگن.
از سال تقریبا 90 که مثلا وارد دکترا شدم، از سال 91 تدریس تو دانشگاه مختلف رو داشتم، از جمله دانشگاه علامه الزهرا، دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که خب یک سالم اونجا هیئت علمی بودم. خیلی خیلی با افراد مختلف، با دانشجوهایی که استعداد داشتن آشنا شدم و سعی کردم کارم رو خیلی کوچیک استارت بزنم. تو سال 98 یک شرکتی رو ثبت کردم ولی فعالیت نکرد تا 1400، و 1400 واقعیتش دیگه این توان خیلی خیلی کوچیک و محدود مالی رو در خودم دیدم که بیام هزینه نوشتن یک سایت رو بپردازم. خیلی خورد خورد البته درآمدی که به دست می‌بردم رو تقریبا همه رو می‌ریختم توی اون سایت و سرمایه گذاری می‌کردم، المان‌های مختلفش رو یاد می‌گرفتم و همزمان سعی می‌کردم برم شرکت داریم یاد بگیرم و اساس سایت رو نوشتم و واقعیتش به این باور رسیدم که میتونم تو حوزه تأمین مالی متابری کسب و کارها وارد فضای کارآفرینی بشم و سایتی رو نوشتم و اسمشو گذاشتم مسکن پلاس. چرا اسمشو گذاشتم مسکن پلاس؟ رویکرد اولم این بود که مسکن پلاس خانه تأمین مالی برای کارآفرینان باشه و وقتی که کارآفرینان میان پیش من کمترین دغدغه‌شون مسائل مالی باشه و واقعیتش خیلی طول کشید که ما حالا چرا میگم ما، چون ما تیم شدیم، آسته آسته جمع شدیم و تیم شدیم بتونیم واقعا اون خدمت ویژه رو به کارآفرینان ارائه بکنیم. و رویکرد دومم برای اسم مسکن پلاس خود تخصص بخش مسکن، نهادهای تولید، فناوری‌های حوزه مسکن بود. خب من چند سال در یک کارگروهی کار کردم، کارگروه تامین مالی جمعی بود که در وزارت کار برگزار میشد که بیان یه سر و سامانی به این تامین مالی جمعی اساسه بدن در کشور. 4 تا مدل داشت و مدل به این شیوه بود که با هر مبلغی، با مبالغ خوردی که جمع میشه، یک کاسه میشه، شما بتونید یه هدف بزرگی رو انجام بدید. وقتی که از هر فرد حقیقی یا حتی حقوقی هر مقداری که میتونه مشارکتش میدید توی پروژه ها، این میشه تأمین مالی جمعی یا جمع سپاری مالی. ما الان در پارک فناوری شریف مستقر هستیم و بسیار بسیار از ما حمایت کردن، چه توی مشورت هایی که دادن، چه توی ارتقای ما، چه توی توسعه کسب و کار و اینکه ما الان در مسیر رشد قرار گرفتیم و تونستیم تقریبا 5 تا شرکت رو با موفقیت کامل تأمین مالی بکنیم و شاهد واقعا گسترش محصولات اون شرکت ها بودیم و گزارشات تصویری هم به مردم ارائه کردیم.
افراد موفق همیشه در مسیر رشد و بهتر شدن تلاش می کنن. اغلب کارآفرین های موفق به داشته هاشون بسنده نمی کنن و معتقدن برای یادگیری پایانی وجود نداره و علمی که می تونیم کسب کنیم بیشماره. کار گروهی نقطه قوت در مسیر رشد و ارتقای حوزه کاری خانم قربانیه.
واقعیتش هنوز به اون افتخار خیلی بزرگ که ایدئالم بوده نرسیدم، ولی افتخار اینو داشتم که تمام تیمی که من داشتم از صفری که شروع کردم تا به الانی که هستم همه از دانشجوی خودم بودن. خب من نمیتونستم تو اون شرایطی که بودم حقوقهای خیلی بالا بدم، ولی بچه ها کار یاد گرفتن، الان شاید بعضا در شرکت های خیلی بزرگی دارن کار میکنن. از یه جایی اونایی هم که با اون کار دارن میکنن سعی میکنیم اون دانشی که داریم به همدیگه یاد بدیم. و یه افتخاری که بایدش دارم، نیروهایی که تو شرکت من کار کردن از صفر کیلومتری شروع کردن و الان به جرات میتونم بگم تک تک اونها میتونن یک شرکت رو اداره بکنن. و یکی از کوچکترین افتخاراتی که تو کارمون به وجود آوردیم، اولین سکوی تامین مالی جمعی املاک مستقلات کشوریم، تونستیم 5 تا شرکت رو تامین مالی کنیم در استانهای مختلف. این افتخار رو داشتم که به 2 تا شرکت دانش بنیان، یک شرکت فناور، خدمت تامین مالی رو برسونم که اونها بتونن افراد دیگر رو به کار بگیرن، محصولات جدید رو داشته باشن. چون وقفه پرهزینه میتونه یکی از عوامل شکست یک شرکت تولیدی باشه و اون هم بزرگترین عاملی که میتونه باعث این وقفه بشه نبود منابع مالی در دسترسه. با شرایطی که مردم سراسر کشور اومدن تو طرحهای ما سرمایه گذاری کردن، من الان از استان بوشهر، از زاهدان، از مشهد، از اصفهان، از شیراز تو طرحهای ما سرمایه گذاری کردن، از کردستان، میخوام بهتون بگم مردم خیلی خوب اومدن توی شرکت‌های تولیدی که ما پرزنت کردیم، مشارکت کردن و افتخار من همکاری خیلی خوب و تیمی در شرکتمون بوده. یه جایی چون ما تو پارک هستیم، شرکتمون شبانه روزیه، بعضی اوقات من دیگه واقعاً خسته می‌شدم، می‌رفتم، بچه‌ها خسته می‌شدن، بچه‌ها تا 11 12 شب یک شب می‌موندن، چون کمپین داشتیم، می‌خواستیم طرح‌ها رو تعمیم مالی کنیم و خستگی ناپذیر کار کردیم، همدلانه کار کردیم، هممون به یک هدف فکر کردیم.
سخنرانی مهسا قربانی در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری 16 مرداد ماه 1391.
بیش از 33 سال از روحمند اسلامی ایران عزیز این خاک مقدس می‌گذرد. دشمنان ضعیف و حقیر ایران،
ماه رمضان سال 91 بود که افتخار داشتم که به عنوان تنها زن نماینده انجمن‌های علمی کشور انتخاب بشم و خب در محضر مقام معظم رهبری من سخنرانی کردم و خب ایشون هم درخواست کردن آخر سر که من نوشته‌هامو به ایشون تقدیم کردم. برای من واقعا این نگاه پدرانه و عالمانه ایشون همیشه یک افتخار بوده و یک حمایت و دلگرمی برای من تو زندگی بوده. اون روز پیشنهاداتی که دادم، خب خیلی سنم هم کم بود، ارشدم رو تازه داشتم تموم میکردم، شاید مثلا اون پیشنهادات تا اون سن مثلا خیلی پخته نبود، ولی همین که گوش دادم و همین که بعضاً گفتن بعضی از این موارد پیگیری بشه، برای من دلگرمی بود و اینکه واقعا به جوان‌ها این اجازه رو میدن که جلوی بزرگترین مقام‌های کشور برن صحبت بکنن، برای من خیلی هیجان انگیز بود. همیشه وقتی یاد اون روز میام، یک افتخاری هست که برای من تو کارنامه کاریم بوده و هستش.
تاثیرگذاری زنان بر خانواده امری روشنه. بانوانی که بین کار و زندگی خانوادگی توازن برقرار می کنن، در حوزه فعالیت‌های اجتماعی خودشون هم عمل کرده بهتری دارن، چرا که زندگی متوازن ذهن رو برای ایده های خلاق آماده می کنه. مهسا قربانی با وجود داشتن فرزند، مادرانه فناوری رو در آغوش کشیدند.
خیلی وقتا مثلا از خونه کار میکنم از دور، یعنی اون کرونا یه چیزهایی به ما یاد داد که میشه آنلاین هم همون با همون کیفیت کار کرد. یه وقتایی خب اجازه میگیرم پنجشنبه ها، حتی جمعه ها هم اینجا بازه، 4-5 ساعت میام کار میکنم برمیگردم، یا جلسه باشه میام. خیلی وقتا با بچه هام تو جلسات رفتم، حتی جلسات مهم کاری. خیلی وقتا شاید خجالت کشیدم یا مثلا نگاه های سنگینی رو تحمل کردم، ولی چاره ای نبوده، یا باید از دست میدادم اون کار رو، یا اینکه واقعا با همون شرایطی که دارم برم کار کنم. خیلی از پروژه ها رو به واسطه اینکه خب بعضن بچه داشتم، یا مثلا همین حس کردم که من مثلا تمام 24 ساعت در شرکت نیستم و خب خیلی وقتا دورکار بودم، از دست دادیم، ولی سعی کردم تعادلی بین زندگی و شرایط کاریم به وجود بیاد که نه همسرم اذیت بشه نه بچه هام اذیت بشن. الان به یک جایی رسیدی که واقعیتش بچه هم یاد گرفتن حتی شرکت چیه، استارتاپ چیه، و از این موضوعات هم صحبت میکنن. ولی یه وقتی که مثلا اون بچه نیاز داره سر ظهر مثلا استراحت بکنه، اون شرایط براش فراهم نیست، متاسفانه من این اذیت رو به بچه هم کردم و خب یه جایی هم ناراحتم، ولی خب سعی میکنم در تعطیلات براشون جبران بکنم.
طرز فکر افراد موفق یکی از تفاوت‌های اونها با دیگرانه. این افراد در مواجهه با مشکلات به جای نقاط ضعف، روزنه امید و روشنایی رو می‌بینند. چرا که همه ما توانایی هایی داریم که با استفاده به موقع و درست از اونها میتونیم اهداف خودمون رو محقق کنیم. کسانی که در زندگی موفقیت های مهمی کسب میکنن، اون چه که هستن رو باور کردن. خودباوری اولین ویژگی زنان موفقه.
به نظر من یک بانوی موفق اول همه به زن بودنش افتخار بکنه. هیچ وقت آرزوی این که یک مرد